بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 36 رو شروع میکنیم. خب میرسیم به جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی که برخی موادش به موجب قانون حمایت خانواده مصوب 91 نص شده و من اون مواد مرتبطی که حالا شبیه بودن رو اووردم از قانون حمایت خانواده، یعنی بخش جزایی حمایت خانواده رو ما دیگه الان میخونیم با همین تعزیره چون به هم مرتبطه. ماده 642 نص شده به جاش ماده 53 قانون حمایت خانواده است که میگه هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب و نفقه امتناع کند. دقت کنید فقط مختص همسر نیست ماده، هرچند که قالب پرونده‌ای که مطرح میشه برای همسره، ولی شامل تمامی اشخاص واجب و نفقه میشود و جرم قابل گذشتم هست و اینکه باید حتما طرف تمکن مالی داشته باشه. راجع به تمکین زن قبلا این رأی وحدت رویه بود، میگفت حتی اگر به دلیل قانونی هم طرف تمکین نکنه، حتی اگر دلیل قانونی باشه باز هم وصف جزایی نداره، ولی تبصره ماده 53 میگه نه، اینجا اگر طرف تمکینش حتی عدم تمکینش قانونی باشه و نفقش رو پرداخت نکنه باز هم مجازات کیفری دارد و همچنین نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی هم همینطور، اگر نفقه اونها رو نده باز هم وصف کیفری داره.
عرفاً چه مدت باید
دیگه باید عرفاً جوری باشه که ندادن نفقه صدق کنه و حتی بعضی رویه ها غلطه، اینجا بار اثبات با کسیه که اینجا نمیشه اصل عدم رو جاری کرد به نظر در رویه، یعنی نباید به این استناد که اصل بر عدم نفقه است ما کسی رو مجازات کنیم، باید ثابت بشه که واقعا این پرداخت نکرده. نه دیگه، چون اصل بر عدم مجرمیت، در واقع ما اصل رو باید اونجا تو عدم مجرمیت جاری کنیم نه عدم پرداخت نفقه. ماده 643 و 644 قانون تعزیرات میگه که یک زنی شوهر داره یا در عده و طرف با آگاهی و علم میاد برای خودش یا برای دیگری این رو عقد میکنه، پس یه شخص ثالثی ممکنه بیاد که مثلا دو نفر رو عقد کنه و میدونه که زن در عده یا همسر دیگری داره، اینجا هر ستاشون مجرمن. دقت کنید زن هم مجرمه، هم چون بعضی از جرائم توی این فصلی که میخونیم فقط راجع به مرده، بعضیش نه دو طرف هست، هم راجع به مرد هم زن. پس اگر زن و مردی با علم به این که در عده هستن، فرق هم نداره عده وفات، طلاق با این، طلاق رجعی، یا همسر داره چه دائم چه موقت، میاد و عقد میشه، حالا اگر یه شخص سوم یا عقدشو خونده باشه، هر سه نفر مجرم هستن. ماده 644 اگه دقت کنید گفته هرگاه زنی که در قید زوجیت یا عده دیگر است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه یا همون نزدیکی نگردد. خب چرا اینو گفته در صورتی که منجر به مواقعه نگرده؟ زنا میشه، بله، اگر با مواقعه بشه این نیست که جرم نباشه، چون زنا میشه دیگه اینجا مجازاتش زنا هست نه مجازات تعزیری. بدیهیه که اگر یکیشون هم آگاه نباشه فقط همون یک نفر معاف میشه. آره، اون که آگاه نبوده، اونی که آگاه، چون گفتین تو فصل زنا ممکنه نسبت به یکی وطیه به شبهه مثلا باشه، یادتونه، اینم همینه، ممکنه یکی آگاهی که در عده است، یکی دیگه نمیدونه که این خانوم در عده است، پس اینجا فقط زن مجرم هست. ماده 645 نص شده، ماده 49 جایگزینه شده، 49 حمایت خانواده 91. اینجا راجع به عدم ثبت یه سری وقایع هست، یعنی گفته که ازدواج دائم، طلاق، فسخ نکاح و همینطور رجوع از طلاق رجعی، یعنی طلاق رجعی بوده رجوع کرده تا یک ماه، رجوع از طلاق رجعی تا یک ماه وقت داره و ثبت نکاح موقت در مواردی که نکاح ثبتش الزامیه که بارداری و توافق طرفین یا شرط ضمن عقد، شرط ضمن هم اون توافقه دیگه، حالا قانونگذار گفته در واقع میشه گفت در دو مورد، حالا توافق یا بارداری، در این دو مورد یا حالا به عبارت قانون گذار سه مورد اینجا الزامیه، ولی اگر غیر این سه مورد باشه نکاح موقت الزامی نیست، ولی نکاح دائم الزامیه. رجوع از طلاق هم تا یه موقت داره، فسخ نکاح، بطلان نکاح، انفساخ نکاح یا طلاق، بطلان نکاح یا بطلان طلاق همش مشمول این ماده هست، ولی ازدواج موقت غیر از این سه مورد و همینطور بذل مدت. بذل مدت یعنی تو نکاح موقت باقی مدت رو ببخشه، مثلا عقد موقت 6 ماه خوندن 2 ماه بعد مرد میگه من میخوام این نکاح دیگه تمام بشه، بعد از 2 ماه 4 ماه باقی مونده رو میبخشه، بهش میگم بذل مدت. بذل مدت الزامی نیست ثبتش، و همینطور نکاح موقت در غیر اون، ولی دیگه بقیهش نمیدونم انفساخ و بطلان نکاح و بطلان طلاق و فسخ نکاح و خود طلاق و خود نکاح ضروری هست که ثبت کنه. اینجا فقط برای مرد مجازات تعیین کرده، یعنی مثلا اگه در نکاح دائم بدون ثبت باشه فقط مرد هست که مرتکب جرم شده. حالا من اون دوستان که کتاب من دادن آخر فصل نوشتم کدوم برای مرد کدوم برای زن و مرد با هم. ماده 5 برای کسیه که برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی ازدواج کنه. میگه 1041 چیه؟ میگه دختر قبل از 13 سال و پسر قبل از 15 سال تمام شمسی فقط به اذن ولی و همینطور با تشخیص دادگاه، یعنی اذن ولی دیگه اونجا کافی نیست، مثلا دختر 14 سال باشه نه دیگه، همون دختر مثلا که هست توی حقوق که بله اذن ولی باشه و تیر کافیه، ولی اگر هنوز 13 سال تمام شمسی نشده باید علاوه بر اذن ولی اذن دادگاه هم باشه. حالا میگه اگه یه مردی اومد با یه دختر 13 سالی مثلا بدون اذن دادگاه ازدواج کرد، اینجا به درجه 6 محکوم میشه، و حالا تشدیدم بعضی وقتا کرده، مثلا گفته اگه مواقعه باشه و منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن شه حبس تعزیریش میشه درجه 5، اگر مواقعه منتهی به فوت بشه میشه درجه 4، ولی در کل جرمه. حالا صرف نظر از نتایجش، حالا نتایجش فقط باعث تشدیدشن نه باعث اصل جرم. برای ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشن، یعنی اینا ولی قهری و مادر و سرپرست، اونا هم به حبس محکوم میشن، و همینطور عاقد، کسی که عقد کرده هم به حبس محکوم میشه. خب ماده 647 تدلیس در نکاحه، یعنی طرف اومده و یه تدلیسی مثلا الکی گفته من فلان تحصیلاتو دارم فلان شغلو دارم، اگر ازدواج کنن، پس اگر این کارو کرد و ازدواج نکردن تدلیس نیست، و ازدواج هم بر مبنای اینا باشه، مثلا ممکنه طرف واقعا تحصیلات اصلا براش مهم نبوده، حالا اینم دروغ گفته این براش اصلا مهم نبوده، اینجا دیگه جرم نیست. پس اگر ازدواج کردن ازدواجم بر مبنای یکی از این دروغ‌هایی بود که گفته بود، آره دیگه همون دیگه، ازدواج بر مبنای همون بود یعنی موثر بود طبق ماده 647 قانون تعزیرات، اینجا میشه تدلیس در نکاح، بر هم برای مرد جرم هم برای زن. اگر زن تدلیس کننده باشه بله، مثلا الکی بگی من فلان سواد رو دارم و اینها،
از موارد فسخ نکاح
هم هست، حالا اون دیگه کار به امور حقوقیش نداریم، ولی جرم هست. دقت هم کنید با ترک فعل محقق نمیشه تدلیس در نکاح، یعنی اگر بخش جزایش با ترکیب، یعنی اگر مثلا خودش فکر میکرده من نوعی، آره مثلا من اومدم سر یک کلاسی 4 تا چیز گفتم، این فکر میکرده مثلا من دکتر، بعد مثلا میفهمه که نه من مثلا خودم یه وایسی گوش داده بودم داشتم اونو تدلیس میکردم، مثلا خودش این فکر رو کرده، اون دیگه به من ربطی نداره، تدلیس در نکاح. حالا یه سری قوانین حمایت خانواده هم که ربط داره، یعنی قسمت جزاییش هم من آوردم، ماده 51ش میگه که اگر با زن ایرانی، خب میدونی زن ایرانی طبق ماده 1060 قانون مدنی باید اگه میخواد با مرد خارجی ازدواج کنه مجوزی بگیره، اینجا میگه اگر فرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کنه بدون مجوزهای قانونی حبس تعزیری درجه 5 داره، ظاهرا این حبس هم فقط برای مرد طبق ظاهر ماده. ماده 52 قانون حمایت خانواده مصوبه 91، شما میدونید الان دو تا قانون حمایت خانواده داریم 53 و 91، جفتش هم موادش هستن نه اینکه کامل نسوده باشه، بخاطر این قانون 91 میگه که هر کس تو دادگاه بیاد زوجیت رو انکار کنه و بعد ثابت بشه که انکارش دروغ بوده، اینا واقعا زن شوهر بودن، یا برعکس ادعا کنه ولی ثابت شه که زن شوهر نبودن، به دروغ گفته، اینجا مجازات داره. همینطور قائم مقام قانونی اشخاص که این کارو بکنه، مثلا ولی یه مجنون الکی میگه مجنون همسر فلانیه به دروغ، اینجا این ولیه هم مجازات یا انکار میکنه، بعد میفهمن نه همسر بوده، اینجا مجازات میشه. ماده 54 میگه که هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل یا اشخاص ذی حق شود مجازات داره. یعنی طرف مثلا مادر مسئول حضانت ولی تکالیف رو انجام نمیده، یا این که مثلا گفتن 2 روز باید بیاد پدر رو ملاقات کنه بچه رو، این پدر مثلا نمیذاره، مادر نمیذاره که این ملاقات کنه، اینجا جزای نقدی داره.
آخه
نه اون ربطی نداشت، اون طفل رو سپرده بودن بعد میرفت تحویل نمیداد، این فقط مانع ملاقات میشه، اون مثلا طفل در اختیار شما بوده.
آره
خب آره، حالا انتهای فصل هم که گفتیم که ازدواج برخلاف مقررات ماده 1041 یعنی همون زیر 13 سال و همینطور ازدواج با زن ایرانی که بدون ببخش با زن ایرانی توسط شخص خارجی بدون مجوز و همینطور عدم ثبت اون وقایعی که گفتیم، اون فقط برای مرد جرمه، فقط برای مرد جرمه، بقیهش دو طرفه، یعنی هم یعنی ازدواج با زنی که در قید زوجیت یا عده مرد دیگری، تدریس در نکاح، انکار یا ادعای بی اساس زوجیت و مانع ملاقات طفل شدن با اشخاص ذی حق و همینطور خودداری از تکالیف مربوط به حضانت، این دو طرفه هستن.
خب یعنی خانمی که 16 سالشه با یه پسری که مثلا 14 سالشه، چون گفتیم زیر 15 سال تو ماده 1040 باید اینم
ازدواج باشه، نه دیگه گفتیم اگه مرده با زن زیر 13 سال ازدواج کنه، چون برای مرد فقط مجازات تعیین کرده،
اون بوده مسئولیت مردنی
شده. ماده 648 افشای اسرار حرفه‌ای و همینطور ماده 745 که 17 جرایم رایانه‌ایه، افشای اسرار رایانه‌ای. خب افشای اسرار حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی بعضی از افراد یه سری اسرار مردم رو میدونن، درست؟ مثلا بله، به خاطر شغلشون، مثلا وکلا، پزشکان، روانشناسان به فرض، اینها میدونن اسرار مردم رو، میگه و به مناسبت شغلشون هم فهمیدن و بله، یه وقت وکیل در زندگی شخصیش فهمیده، اون نه، اون مشمول ماده 648 نمیشه، یا پزشک مثلا توی مهمانی فهمیده، این مشمول ماده 648 نمی شود. اما یه وقت نه، به مناسبت شغلش، طرف روانشناسه، من رفتم پیشش اسرار زندگیمو گفتم، حالا این اگر بیاد فاش کنه باعث جرمه، این مقید به نتیجه هم نیست مطلقه، مهمم نیست که چی باشه، یعنی مهمم نیست که چجوری اینو افشا کرده. اما افشای اسرار رایانه‌ای چیه؟ میگه هر کس صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری رو، یعنی اینجا علاوه بر اسرار صوت و تصویر و اینا گفته ماده 745 تعزیرات، بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود. پس این مقیده، افشای اسرار رایانه‌ای 745، افشای اسرار حرفه‌ای عنوان مجرمانش اینه. وقتی شنیدید افشای اسرار حرفه‌ای 648، وقتی شنیدید افشای اسرار رایانه‌ای 745. خب پس افشای اسرار رایانه‌ای باید منتهی به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت شود، ولی افشای اسرار حرفه‌ای نه، هیچ چیزی نمیخواد. بله، صرف افشای اسرار حرفه‌ای باعث تحقق جرمه، ولی افشای اسرار رایانه‌ای باید منتهی به این نتایج. وقتی معمولا میگن افشای سر، منظورشون 648 معمولا، وقتی مطلق میگن منظورشون 640 و
قانون دیگه بود که باید اینا افشای
سر میکردن. نه، در غیر موارد، در غیر موارد قانونی گفته. بله اگر قانون اجازه داده باشه، بله اگر قانون اجازه داده باشه دیگه چیز نه.
واقعا وکلایی که در پیجشون مثلا این پرونده رو شرح میدن
در کجا؟ نه اون خب افشای چون
اسم فامیلاشون حداقل میتونن بفهمن کیه فامیل
چون نه اون بعید میدونم افشای سر باشه
تمام شده باشه میاد نه.
نه خب فامیل از کجا نه مثلا موضوع خب هزاران موضوع معمولا هست
دقیقاً میگه طرف ساعت چند رفته
چیکار
خونه
کجا بوده نه این باید افشای سر باشه افشای سر همچین چیزی نیست ماده 649 راجب دعاوی که سوگند دروغ طرف خورده خب سوگند دروغ بخوره مهمم نیست که سوگندش در واقع مؤثر واقع شده یا واقع نشده در هر حال مجرم 605 راجب شهادت دروغه که میگه شهادت دروغ بگه اگر حد داشته باشه مثلا شهادت دروغ بر زنا و لواط باشه که حد هم حد میخوره هم همین مجازات اگر هم حد نداشته باشه شهادت دروغ که فقط همین مجازات تعزیر خب ما پس سرقت تعزیر ما انشالله بعدا میگیم ماده بله 668 راجب تهدید و اکراه میگه هر کس دیگری را با قهر و جبر و اکراه و تهدید ملزم به دادن نوشته یا سند امضا و مهر نماید یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده شده به او میباشد را از وی بگیرد این فقط برای گرفتن سنده بله غیر این باشه میره 669 غیر از این باشه میره 669 این راجع به گرفتن سند باشه رو و مقیدم هست باید حتما بگیره سند و صرف تهدید اینجا کافی نیست. صرف تهدید باشه میره 669 یعنی تهدیدش میره 669 ولی اگه موفق بشه که این رو بگیره میشه 668 مهم هم نیست که سند برای کی هست حتی ممکنه متعلق به خود شخص باشه یعنی خود تهدید کننده ماده 600
یه ماده دیگه داشتیم الان میخونیم اونم تهدید بود مطلق
617 دیگه چاقو 617 68 69 بله ورشکستگی که سه نوعه تقلب و تقصیر و عادی ورشکستگی عادی جرم نیست ولی به تقلب و تقصیر جرمه ماده 549 قانون تجارت گفته هر کسی یکی از این امور زیر رو انجام بده ورشکسته به تقلبه میگه دفاترشو مفقود کنه وردار قسمتی از دارایی‌هاشو مخفی کنه یا به طریق موازی و معاملات سوری از میان برده باشه دارایی‌شو برمی‌داره یه جایی می‌ذاره که کسی نتونه پیداش کنه یا میاد الکی معاملات سوری میکنه که بگه آقا من این 100 میلیون مثلا بابت این معامله دادم بله در حالی که همچین کاری نکرده خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد مدیون قلمداد نموده باشد طرف الکی میاد یه سند سازی میکنه من با شما الکی میگم بیا یه چیزی بنویسیم که شما از من پول میخوای اینطوری خودمو مدیون جلوه میدم بعد مشخص میشه الکی بوده اینجا میشم ورشکسته به تقلبی کرده دیگه اصلا معلومه دفاترشو مفقود کرده داراییاشو پنهان کرده یه حالت تقلب توش داره دیگه بله مواد 551 و 552 هم برای یه سری از افراد دوباره مجازات ورشکستگی به تقلب مقرر کرده میگه اشخاصی که عالما به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او رو از میان ببرند یا پیش خود نگه دارن یا مخفی کنم من میارم مثلا به شما میگم آقا من میخوام ورشکسته نشم گفت که اموالو مخفی کنه به شما میگم شما بذار تو خونت یه وقت میام میگردن پیدا میکنن خب شما هم میشی ورشکسته یعنی به مجازات ورشکسته به تقلب من خود شما که ورشکسته نشدی ولی به مجازات ورشکسته به تقلب مفقود میشه محکوم میشی درست مورد بعدی اینه که اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام همون تقلبه که گفتیم ما با شما تبانی میکنم شما میای میگی آقا من بنویسیم که یه
وارد
چیز میشه این هم خود اون کسی هم که وارد شده هم به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم
میشه
میخواد خودش رو چیز کنه دیگه بعد از ورشکستگی مالشون حفظ کنه
ماده 552 هم میگه اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده باشن و اعمال مندرجه در ماده 549 که خوندیم رو انجام داده باشن اینها هم ورشکسته به تقلب هستن اما مصادیق ورشکستگی به تقصیر میگه که در صورتی که محقق شد مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار و اله یعنی چی؟
همون شخص. همون
شخصی که بهش اشاره شده معنیش اینه. حالا اینجا میشه تاجر، هر جایی یه معنی داره، شخصی که بهش اشاره شده. در صورتی که محقق شد مخارج شخصی یا مخارج خانه مشار الیه در ایام عادی به نسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده، یعنی زیاد خرج میکرده. در صورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده‌ای صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض، یعنی آره یه ریسک خیلی زیادی کرده، آره مثلا منوط به اتفاق باشه، شانسی باشه، خیلی فکر اقتصادی پشتش نباشه. اینجا چیز هست، ماده 541 قانون تجارت رو داریم میخونیم. مورد سوم میگه اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد، یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اهم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد، جنساشو بالاتر خریده یا پایینتر از قیمت فروخته به خاطر اینکه بخواد ورشکستگیش به تأخیر بیفته، یا چیزایی که دور از صرف است رو به کار برده، خیلی صرف اقتصادی نداره تا تحصیل وجه کنه، یعنی میاد یه کارایی میکنه که وجه بگیره که نفهمن ورشکست است، داراییش کمه. بله، اهم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگه باشه، این کارا رو بکنه ورشکستگی به تقصیره. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشه،
خب یکیش هم ماده 413،
بله،
اگر سه روز از تاریخ توقف ورشکستگی خودش رو به دادگاه اعلام نکنه، اینم ورشکسته به تقصیره.
ورشکسته به تقصیر هم، بله، این هم میگن که بعد از سه روز ورشکستگیش رو به دادگاه اعلام نکنه. خب حالا مورد بعدی هم اینه که ترجیح، خب نباید دیگری رو ترجیح بدن دیگه، همه قرما میان و به نسبت باید بگیرن. این ور میداره مثلا با یه نفر تسویه حساب میکنه یهو
پولشو کامل
بشه. آره مثلا پولشو کامل مثلا فامیلشون رو بهش پرداخت میکنه، این میشه ورشکسته به تقصیر. ماده 672 قانون تعزیرات هم میگه مدیر تسویه میاد تبانی میکنه، میاد برای حالا با تاجر یا طلبکارا تبانی میکنه، این هم جرمه. مدیر تسویه، تبانی مدیر تسویه جرم هست. ماده 555 قانون تجارت هم میگه اگر مدیر تسویه در حین تصدی به عمر تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشه، خیانت در امانته. ببین وجهی را حیف و میل کنه مدیر تسویه، خیانت در امانت. تبانی کنه، عنوان خاص 672، جرم خاصه. خب خیانت در امانت هم که ایشالا بعدا میگیم، میرسیم به تخریب. تخریب هم موادش ایمان بود مثل جهدن، خیلی چیزی ندارن، فقط مجازات ها رو مشخص کردن معمولا. حالا میخونم اینو. خب تخریب یعنی چی؟ یعنی من یه مالی رو یا نابود کنم، حالا نابود کنم، حالا چه کلی چه جزئی، ممکنه کل مال رو نابود کنم، ممکنه فقط مثلا شیشه ماشین رو بشکنم، ممکنه شیشه ماشین رو من فقط بشکنم، یا اینکه کل مال رو نابود کنه.
مالی که قلب و روغم باشم میشه، مثلا منافعی که قلب و
روغم، نه منفعت نه، این مال باید از بین بره یا آسیب ببینه،
مثلا یه بذر کشاورزی تخریب کنه،
نه خب باید ببینی اون بذر این هست یا نه. بله دیگه، این اگه باشه
محصول،
آره نه نه کاری به محصوله نداره، به ما میخوام ببینیم تخریب شده یا نشده دیگه، کاری به چیز دیگه‌اش نداریم که. تخریب میخوام ببینیم شده یا نه. هر مالی که ارزش مالی داشته باشه از بین بره یا در واقع آسیب ببینه، بله این میشه تخریب. حتما باید تو مال دیگری باشه، حتما باید در مال دیگه، و مال مشاع هم میشه تخریب که، یعنی اگه مالی باشه مثلا 4 دنگش برای من باشه، 2 دنگش برای دیگری، من تخریب کنم بازم تخریبه، ولی 6 دنگش برای خودم باشه تخریب نیست، حتی اگر دیگری حقی داشته باشه. حتی اگر مثلا من به شما ماشینمو اجاره دادم بعدش میام آتیش میزنم، بازم تخریب نیست چون مال خودمه، ولی اگه مشاعی باشه تخریب هست. نه نه، رأی وحدت رویه داریم راجع به تخریب، رأی وحدت رویه داریم که این مشاعی هم باشه تخریب. بعدم این که باید حتما آسیب به مال زده شده باشه، اگر بدون آسیب به مال مثلا من یه چیزی رو مثلا موبایل شما رو بگیرم بذارم تو کمد قفل کنم، اینجا تخریب نیست. چرا؟ چون هنوز موبایل هست. موبایل رو اینجا ما تخریب نداریم. تخریب هم از جرایم میدونید که چی هست؟ نه نه نه، تخریب از جرم عمدیه، یعنی من در اثر اهمال و اینا تخریب کنم، این چیز نمیشه، جرم نیست، فقط مسئولیت مدنی ممکنه داشته باشم. استفاده غیر مجازم تخریب نیست، من مثلا موبایل شما رو بردارم چند روز ازش استفاده کنم یا زنگ بزنم به جای این، تخریب نیست. بله دیگه، باید از مالیات بیفته یا آسیب مالی ببینه. با ترک فعل هم تخریب محقق می شود. مثلا من یه گوسفندی شما به من سپردی، من غذا بهش ندم تا از دنیا بره، اینجا این تخریب هست. ماده 675، ماده 675 میگه که هر کس امارات بنا یا امارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی و موعد برای سکنا اینا رو آتیش بزنه، مجازاتش اینه. این بهش احراق هم میگن. بعضی حالا یه ذره اختلاف نظره که حالا احراق و تخریب یکی هن یا دوتا، خیلی تأثیری تو قضیه ما نداره. خب اینجا برای آتیش سوزی. حالا نکته چیزی که هست تبصره یکشه، میگه این اعمال یعنی امارت و بنا و کشتی و کارخونه و انبار و اینها رو آتیش من بزنم، اگر با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشه مجازات محارب رو داره. اینو یادتون باشه، آتیش زدن این اموالی که اینجا اومده مجازات محارب رو خواهد داشت. 676 و 77 هم چیزی نداره، فقط مجازات تعیین کردن. 678 اومده مجازات 676 و 77 رو تشدید کرده، گفته که هر وقت با وسیله به وسیله مواد منفجره باشه مجازاتش تشدید میشه. پس با مواد منفجره بودن باعث تشدید مجازات. ماده 679 میگه که هر کس بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکارش توسط دولت ممنوع است رو بکشه یا مسموم کنه. حلال گوشت هم یعنی حیوانی که غالبا مصرف، وگرنه مثلا قاطر و اسب و الاغ هم حلال گوشت هم مکروه هم، ولی خب خوراک غالب مردم نیستن، اونا شامل این ماده نمیشن. ماده 680 هم حیوانات وحشی حفاظت شده رو گفته، پس حیوانات وحشی حفاظت شده و همینطور حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری هم شامل این ماده هستن. البته غیر این حیوانات هم اگه مالک داشته باشن به طب شامل تخریب هستن، نوع تخریب ساده. 681 و 682 راجع به اسناد هستن، یعنی من اسناد دولتی رو از بین میبرم یا غیر دولتی. اسناد دولتی غیر دولتی فرقش اینه که اولا دولتی قابل غیر قابل گذشته، غیر دولتی قابل گذشته. اون دولتی مطلقه، غیر دولتی چیه؟ مقیده، مقیده به این که ضرر برسونه به کسی. پس بعد دولتی و غیر دولتی هم منظورش اینه که مالکش کیه ها، نه اینکه کی صادرش کرده. مثلا خونه شخصی شما اگه سند داره میشه غیر دولتی، نمیشه آره سند و دولت صادر، نه رسمی عادی ملاک نیست، مالک این سند دولته یا یه شخص عادی، این ملاک هست دیگه. این نکته خاصی که نداره. ماده 683 هم راجع به نحب و غارت. نحب و غارت مثلا آشوبی میشه، فلان میشه، میریزن تو مغازه ها و تخریب میکنن یا سرقت میکنن. میگه که هر گونه نحب و غارت و اتلاف اموال و اجناس که از طرف جماعتی بیش از 3 نفر باشه، یعنی پس حداقل چند نفر رو میخواد؟ 4. نحب و غارت هم 4 نفر، حداقل 4 نفر، بیش از 3 نفر. پس نحب و غارت هم از جرایمیه که حتما باید بیش از 1 نفر داشته باشه، مثل همون مثالی که زدیم، مثل تبانی که گفتیم بیش از 1 نفر میخواد. پس اولا باید 4 نفر باشن و چند تا مال رو هم حالا رو بوده و تخریب و اینا کنن و به نحو قهر و غلبه باشه، یعنی با خشونت یهو بریزن و یا من الحسین بند اومد. خب این نحو غارت بله باید به نحو قهر و غلبه باشه. میگم مثل مثلا بعضی وقتا که آشوب میشه میریزن تو مغازه ها با آتیش میزنن و نمیدونن مال و میدوزدن و تخریب میکنن، منظورش این هست. بله ماده 684 85 پیش نقطه خاصی نداره، فقط چرانیدن یعنی مثلا طرف احشام و حیواناتشو ببره و از اون مثلا محصولات بخورن، مثلا از محصولات زراعی یه نفر دیگه. چرانیدن به این منظور هست، مثلا میگن گوسفند رو بچرونیم، این همین هست منظورش. بوده هر کس محصول دیگری را بچراند، یعنی حیوان رو ببرن تو مزرعه یکی و علوفه‌ای که متعلق به دیگری هست رو حیوانات من مصرف کنن. مواد دیگه اش هم 686 هم توضیحی نداره. 687 هم نکته ای که داره، اینها اینجا تبصره گفته اگر اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت و مقابله با حکومت اسلامی باشه مجازات محاربه داره. چیا رو گفته؟ گفته هر کس در وسایل تاسیسات مورد استفاده عمومی، وسایلی که مورد استفاده عموم هم مثل فاضلاب و برق و گاز و تلگراف و اینها، سد و کانال‌های برق و اینها، یا اینکه عمومیان یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی، یعنی میگه من مالکیت و کار ندارم برای کیه، مهم اینه که عموم ازش استفاده میکنن، مهم نیست مالکش کی هست. و همچنین علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ جان یا تاسیسات فوق مرتکب تخریب یا احراق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری بشه بدون اینکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشه، اینجا 3 تا 10 سال حبس داره. چرا گفت بدون اینکه؟ چون اگه منظور بله اخلال در نظم و امنیت باشه و مقابله با حکومت اسلامی مجازات محارب رو داره. ماده 688 بهش میگن اقدام علیه بهداشت عمومی، مثل آلوده کردن آب و نمیدونم ریختن مثلا فاضلاب در آبهای مثلا رودخانه ها و اینها، مواد و سموم. حالا شما این مواد رو خوب بخونید، مثلا ممکنه همین اینجا الان یه سوال بده بگه که کارخانه ای پسماندهاش رو در آب رودخانه میریزه، خب ممکنه گزینه شما دوتا گزینه شو حذف کنید، اما مثلا بین گزینه جرم نیست و تهدید علیه بهداشت عمومی مردد شد، خب این تهدید علیه بهداشت عمومیه. حتما این مصادیقی که تو ماده ها اومده رو خوب بخونید و دقیق یاد بگیرش. ماده 689 هم که میگه که اگر تخریب و اینا منتهی به قتل و نقص عضو باشه مرتکب به قصاص و دیام علاوه بر تعزیر محکوم خواهد شد، خب این هم که مشخص. خب دوستان درس ما تا اینجا بمونه، انشالله دیگه یه 35 روزی در خدمتتون نیستیم و اگر عمری بود بعد از ماه رمضون دیگه 1 ساعت دیگه تقریبا همین مباحث غیر کاربردی رو میگیم و میریم سراغ مباحث بسیار مهمه تعزیرات، که حالا جرائم علیه تمامیت معنوی و علیه اموال و جرائم رایانه‌ای هستن که بچه‌ها تو این موارد معمولا مشکلات عمده‌ای دارن. امیدوارم موفق و معید باشید. التماس دعا.